که نظر دادن و اون گزارش هایی که ثبت شده، به اتفاق این بوده که این مسجد مثلا کاشیاش تبله کرده که باعث شده مثلا این بخش مرمت بشه، یا در دوره های مختلف، خصوصا مثلا ما اگر نگاه کنیم میبینیم گومت در از سال 1316، سال 1300 و اشتباه نکنم 28 و حتی دهه 40 یه مرمت های روش انجام شده. سال 1379 تا سال 1389 اصلا کاملا مرمت شده. حالا این گزارش ها رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم اکثرا اشاره دارن که این بنا به اصطلاح تبله کرده. خب وقتی ما میایم دلیل آسیب رو نگاه میکنیم میبینیم خب تبله کردن به چه دلیل؟ بالاخره این گنبد یک گنبد دو پوش گسسته است توی گنبد ها و یه تکنیک خاص ایرانیه که مثلا حالا گنبد 54 متر ارتفاع بیرونیشه، مثلا 30 و فکر میکنم 8 متر ارتفاع داخلیشه. خب این نشون میده که بالاخره این یک مشکلی داشته که منجر به مرمت شده. خب وقتی که تبله میکنه رطوبت نفوذ میکنه قاعدتا. رطوبت از کجا نفوذ میکنه؟ بالاخره یا ملات بین کاشی ها مشکل داشته یا خود کاشی ها بالاخره بعد از یه مدت اون خاصیت خودشونو به خاطر اینکه حالا تو شرایط مختلف لعابش دیگه اون عملکرد خودشو نداره، حالا لعاب از نظر جنبه‌های زیباشناسی و جنبه‌های محافظتی اون نداره، بالاخره این تبله میکنه. من میخوام از این زاویه به این قضیه نگاه کنم و یه مقدار بحث رو ببرم رو جزئیات از متن نظر خودمون. این که ببینید ما وقتی که یک گنبد رو در نظر میگیریم اجزای مختلف داره، آجر هست، کاشی هست، ملات هم هست. باز اگر بخوایم جزتر، خود کاشی که استفاده شده اونجا لعاب داره، قسمت بیسکویتش هست، حالا نوع لعابش به سال نوع برشش تعیین داره. اگر ملاتش رو در نظر بگیریم باز ملات اجزای مختلف داره، دانه بندی داره، ترکیبات مختلف داره. آجر رو در نظر بگیریم باز آجر با تخلخلهای مختلف هست. من بحثم سر اینه که ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم تبله کرده، باید بگردیم دلیل آسیب رو پیدا کنیم و اون آسیب رو باید حذف کنیم. یعنی درمان یعنی اینکه اون آسیب رو حذف کنیم. توی بحثایی که امروز ما میبینیم که به شدت هم این بحثا داغ شده، همش دنبال یه سری دلایل هستن که بله خب این داربستش اینجوری بوده، چه میدونم پیمانکار کارشو درست انجام نداده، چه میدونم ناظر کارشو درست انجام نداده. من اصلا وارد این مقوله نمیشم. بس من سر اینه که اون شناخته خیلی مهمه. وقتی شما بیماری رو درست بشناسی، روش درمانش هم به تبع درست میشناسی. ما توی بحث شناخت روی بحث تزیینات یک بحثی رو داریم، استفاده از روش‌های دستگاهی و روش‌های مختلف که میتونه کمک بکنه که این کار رو به خوبی انجام بدیم. ما توی بحث استفاده از تکنولوژی قدیم، ما باید بدونیم چه مشکلی رو داشته و حتی موادی رو که امروزی می‌خوایم برای مرمت استفاده بکنیم باید اونا رو هم بشناسیم. یعنی ما اگر میایم جایگزین می‌کنیم، ببین الان من مثال می‌زنم خدمتتون، سوال من اینه، اومدیم ما این مشکل به اصطلاح بصری گنبد رو حل کردیم، آیا تضمینی هست که این کاشی یا ملاتی که استفاده شده روش آنالیزهای مختلف انجام شده که مقاومت داره در برابر آلودگی های امروزی یا آسیب های امروزی؟ ما امروز با یه حجم آسیب زیاد در میدان نقش جهان روبرو هستیم که ناخواسته این آسیب ها وجود داره. یکیش باران های اسیدیه به خاطر شرایط اصفهان، یکیش بحث سر اینه که این بنا آیا از نظر ایستایی اون نشست کرده، اون گنبد ایستایی خودشو داره نداره، خب اینا تاثیر میذاره روی جز جز این به اصطلاح ترکیباتی که وجود داره. پس وقتی ما شروع کنیم شناسایی کردن آسیب رو بشناسیم، اگر در قدیم ملاتی استفاده شده این ملات چه مشکلاتی رو داشته، کاشی چه مشکلاتی رو داشته، دلیل تبله چی بوده که تو گزارش ها اومده و باعث شده این اتفاق بیفته و حالا به درستی بعضی از قسمت ها مثلا برداشته بشه و یه سری عملیات حفظ و احیا روش انجام بشه. من برمیگردم به صحبت های گذشتمون و صحبت های دکتر ده پهلوان. همین بحث اینه که ما از میراث فرهنگی خودمون، از اون اطلاعاتی که درون این آثار نهفته است، از اون دانش بومی که داشتیم ما اینجا استفاده نکردیم. صرفا اومدیم گفتیم خیلی خوب ما برای اینکه این اتفاق بیفته اون به اصطلاح المانهای قدیمی رو حذف میکنیم و یه سری المانهای جدید رو جایگزین میکنیم. سوال من اینه، من مطمئنم که با توجه به شناختی از همکارانم دارم توی میراث فرهنگی، مطمئنم این کار رو انجام دادن. آیا ما روی کاشی های جدیدی که استفاده کردیم مطالعات مکانیک خاکمون رو انجام دادیم؟ مطالعات آزمایشگاه تسریع رو انجام دادیم؟ مقاومتشون در برابر آلودگی ها، در برابر یخبر شدن انجام شده؟ ملاتی رو که استفاده کردیم امروزه روی دانه بندیش کار کردیم؟ آیا این ملاتی که امروزه داره استفاده میشه اگر دانه بندیش درست نباشه این ازیاد هش پیدا میکنه، بعد از یک مدت پودر میشه، یعنی اون خاصیت خودشه که مقاومت ایجاد کنه و نذاره آب نفوذ کنه، آیا اونا رو کار کردیم یا نه؟ بسیه که کمتر بهش توجه شده، همه رفتن توجه کردن که آقا این داربستش درست نبوده، آقا این پیمانکارش درست نبوده، آیا اینجا کج شده. من میگم این اتفاقا رو حالا همه به اتفاقا میگن قابل اصلاحه، حل میشه. خب اگه اصلاح شد، اون کاشی که الان ما امروز استفاده کردیم آیا در برابر شرایط محیطی امروز و شرایطی که الان حاکمه بر اقلیم اصفهان مقاومت داره یا نه؟ چیزی که توی به اصطلاح معماری بومی ما وجود داشته، توجه به اقلیم، توجه به ارتفاع، توجه به این که این اجرا به چه شکل باشه، این کاشی‌ها چجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن، این نقوش چجوری کنار هم دیگه قرار بگیرن.
حالا این پرسش‌ها رو اجازه بدید که آقای ایزدی در موردش صحبت بکنن. آقای ایزدی خدمت شمایی.
متشکرم. البته سلام مجدد دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان عزیز و استفاده کردم از فرمایشات دکتر. عزم حضور شما دقیقا هم عقیده و هم رأی و هم نظر آقای دکتر هستم. ببینید، مرمت کار بسیار سخت و مشکلی است، خیلی به مراتب سخت‌تر از نوسازی و بهسازی است و یکی از مسائلی که در حوزه مرمتی حداقل یک خادم کوچک میراث فرهنگی مثل بنده که قریب 30 سال تو این حوزه کار میکنم، میدونم که بناهای ما یه سری رفتارها دارن، در فهوای کلام آیه دکتر و جامعه ده پهلوان هم به نوعی اینها هست، حتی در موزه های ما هم ما اعتقادمون بر این در حوزه میراث فرهنگی که این بناها زندن در رفتارهایی دارن که ما اگر نوع رفتارمون رو منطبق بر رفتارها این بناهامون نکنیم، هر آنچه که درشون انجام بدهیم نهایتا منجر به شکست. در مسجد امام رحمت الله علیه، مسجد شیخ لطف الله و تمام آثار و ابنیه های ارزشمند ما که به نوعی ما اونها رو نفیس خطاب میکنیم، یا در اون بحث جناب آقای مهندس بهشتی که حق استادی به گردن ما دارن و اتفاقا خود ایشان یکی از پایه‌گذاران این نوع نگاه بودند و هستند و شکر خدا ما ازشون بالاخره تلمس کردیم در مکتبشون و در زمان ریاست خود ایشان در پژوهشگاه قاعدتا این اتفاقات رخ داده که ما بایستی بدونیم که بر چه مداری، بر چه محوری با این بناها رفتار بکنیم. حالا شاخص که امروز مسجد شیخ لطف الله و مسجد حضرت امام در دید عموم قرار گرفته که یک برگشتی به بحث موزه ها هم بزنم، امیدواریم که واقعا ما از نگاه دولتی برگردیم و به سمت نگاه مردم در حوزه حفاظت و حراست پیش بریم. قطعا این مقوله فرابخشی است و اگر خود مجموعه شما بزرگواران یعنی صدا و سیما، آموزش پرورش در مقوله آموزش کار نکنن، مطمئنن ما بسیاری از بنیانها و اساسهای هویتیمون رو داریم از دست میدیم، چه در حوزه ملموس چه در حوزه غیر ملموس. اما برگردم به موضوع مسجد حضرت امام، در مصاحبه آقای مهندس بهشتی که شما فرمودین، خب قطعا در زمانی که خود آقای مهندس بهشتی در ریاست میراث و بعد در ریاست پژوهشگاه مشغول فعالیت بودن، بایستی حتما اون چیزی رو که در فهوای کلام آقای دکتر هست رو بررسی کرده باشن. ببینید، مرمت یه کار کوتاه زمانی نیست. این مسجد در سال 1316-1329 مرمت اساسی شده، بر اساس شواهدی که ما داریم بسیاری از کاشی ها اصلا از بین رفته بودن و در سال 1329 به طور کامل، متاسفانه بایستی بگم تمام کاشی های صفوی به طور کامل تعویض میشن و کاشی های جدید دوران پهلوی روی بنا و روی گنبد به کار گرفته میشه. در همون عکس های سالهای 1338-1340 هم ما اعوجاج رو داریم. چرا داریم؟ باز هم برمیگردم به فرمایش های دکتر که حالا با ادبیات ناقص و زبان الکن خودم اینجوری عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز که رفتار بنا بعد از قریب 500 سال قاعدتا دچار نشست هاییست، کما این که کسانی که علاقمند به تاریخ این مملکت هستن هم میدونن این مسجد چگونه در زمان صفوی بنا شده و حتی چه فکری برای نشست‌های احتمالی این در اون زمان کردن. قاعدتا
آقای دکتر بهشتی توی همون مصاحبه‌ای که من اشاره کردم گفتن که هر دو اثر، یعنی هم مسجد شیخ لطف‌الله هم مسجد نقش جهان، مسجد جامع اصفهان، هر دو از 1345 به بعد در واقع کاشی‌هاشون تغییر کرده، عوض شده.
بله،
و اون هم برمیگرده به این مسئله که مصالح در بناهای تاریخی به شدت لطیفه و در معرض فرسایش مدام قرار میگیرن و هر بار هم تعویض شدن.
البته این رو هم بایستی خدمتتون عرض کنم که علاوه بر اینی که لطیفن، متاسفانه ما چون آموزشمون برای کنندگان کارمون آموزش های به روز نیست، به نوعی از قوه متفکر یعنی دانشگاه ها و منابع علمیمون فاصله گرفتیم. امروز یه مثال خیلی ساده و پاسخش رو جناب آقای دکتر پهلوان بدن، ما حتی برای تولید کاهگلی که خیلی ساده به نظر میرسه هم در بسیاری از ابنیهای تاریخیمون، شهرهای تاریخیمون دچار مشکلیم. کاهگل چرا؟ چون نتونستیم استادکارهامون رو استادکارهای کار بلدی همچون گذشته تربیت بکنیم. در طول این سالهایی که من 7-8 استان رو کار کردم همیشه دچار این مشکل هستیم و نوع نگاه ما به میراث هم دچار مشکله. چرا؟ چون باز هم از دوستان خواهش میکنم که تأیید یا رد کنن، یک زمانی ما در حوزه مرمت نگاهمون در مسائل مربوط به بودجه و بودجه ریزی نگاه امانی به این پروژه ها بود. وقتی که اون رو تبدیل کردیم از نگاه امانی به پیمانی، مجبور شدیم که زمان رو از دست بدیم، مجبور شدیم که کمیت رو بر کیفیت نوع مرمتمون ترجیح بدیم. شما در مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد امام، در سایر ابنیه‌های تاریخی واجد ارزش عرض کردم نفیسمون که شمولشون شمول جهان نیستم، بدون استثناء داره مشکلات اینچنینی هستیم، چون نظام بودجه ریزی ما، نظام منطبق بر واقعیت‌های رفتاری بناهای تاریخی ما نیست، منطبق بر نیازهای اون بناهای ما نیست. و میشه اینی که ما بر اساس فصل با توجه به اعتباراتی که داریم، اون هم به صورت پیمانی با بهره‌گیری از استادکارانی که انتخابشون بر اساس یک پروسه ایست که قطعاً بسیاری از اونها میتونه بر اساس شایسته سالاری نباشد متاسفانه، چون وقتی که ما در پیمان برگزار میکنیم هر آن کسی که بیاد شرکت بکنه امکان برنده شدنش هست، نه سابقه نه تجربه نه 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 مسائل دیگه نمیتونه تأثیر گذاره.
آخه همین مسئله که شما مطرح میکنین خودش یعنی خیلی مسئله عجیب و غریبه. آقای باز من اشاره میکنم به کلام آقای دکتر بهشتی، ایشون گفتن که برگزاری مناقصه برای امور جاری عمرانی همچون آسفالت خیابانها و دیوارکشی ایرادی ندارد، اما مرمت بنایی همچون مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان که یک اثر معماری بی‌نظیر و ثبت جهانی شده است را نمیتوان به مناقصه گذاشت. مثل این است که بخواهید چشم خود را عمل کنید و بعد برای جراحی آن مناقصه برگزار کنید. آیا حاضرید برای عمل چشم خود مناقصه برگزار کنید؟ در مورد مرمت چنین آثاری نیز مرمتگرانی که این کارها را انجام می‌دهند در ایران به تعداد انگشتان یک دست هم نیستند. ایشون این انتقادشون رو جدیتر هم مطرح کردن و گفتن وقتی سازمان برنامه و بودجه کشور بودجه عمرانی در اختیار وزارت میراث فرهنگی قرار میدهد و تأکید میکند که باید مرمت آثار تاریخی از طریق مناقصه انجام شود، نمیتوان انتظاری بیش از این در مرمت آثار تاریخی داشت و گفتند که بنابراین سازمان برنامه و بودجه وزارت میراث فرهنگی را در فصل مرمت آثار تاریخی وارد مسیری میکند که نتیجه آن بروز چنین خطاهایی در مرمت مسجد امام اصفهان
می شود. من خدمتتون عرض کردم. ببینید ما در حوزه مرمتی با این نوع بودجه‌ریزی کیفیت رو قربانی کمیت می کنیم. وقتی که شما مجبورید پیمانتون رو بر اساس قانون در تاریخ 31/4 یعنی پایان سال مالی به هر شکل ممکن به پایان برسونید، یعنی ذبح کیفیت در مقابل کمیت. شما زمان براتون مهمه نه کیفیت کار. و اینکه ما در حوزه آموزشمون نتونستیم استادکارانی رو تربیت بکنیم، شما فکر میکنید الان در کشور چند نفر رو ما میتونیم، بازم میگم نه کاشیکار و چند نفر رو میتونید پیدا بکنید که بتونه به معنای واقعی یک کاهگلی رو منطبق بر کاهگلی که در کاشان داریم کار بکنه پیدا بکنید؟ عرضم اینه که دو اتفاق بعد در حوزه مرمتی ما اتفاق افتاد. یکی حذف گروه های امانی در میراث بود. ببینید گروه های امانی چه کاری رو انجام میدادن؟ بلافاصله بعد از کوچکترین آسیبی که به واسطه مثلا نم و رطوبت ایجاد میشد، چه در پی چه در سقف، بلافاصله گروه امانی اعزام میشد و میتونست از لحاظ صرف و صلاح با کمترین میزان بودجه اون مشکل رو برطرف بکنه. اما امروز اگر اونچه که در یزد اتفاق افتاد، ما بایستی وایسیم تا ببینیم چند تا بنامون در سیل تخریب میشه. میراث فرهنگی واقعا به معنای واقعی از لحاظ نظام اداری مظلومترین نظام اداری رو داره و قطعا بایستی بدونیم که به صورت فرابخشی بایستی همه دستگاه ها دست به دست هم بدن. به طور مثال عرض میکنم خدمتتون، سایر وزارتخونه ها و سازمان ها، چه تعداد از ابنیه های تاریخی ما در تملک سایر ادارات هست، از جمله اوقاف، آموزش پرورش، دانشگاه ها و سایر دستگاه ها، نهادها و وزارتخانه، اونها چگونه رفتار میکنن با چه اعتباراتی؟ باز هم مجموعه وزارت میراث فرهنگی با این اندک اعتبار داشتش که مجبور بالغ بر 1,000,000 اثر واجد ارزش در قالب محوطه ها و ابنیه های تاریخ ما در سراسر کشور داریم، با چه مبلغی اون چه رو که امروز آقای مهندس زرقامی به عنوان وزیر با اون ارتباطات و با اون نفوذ ایجاد کرده، ما به صورت میانگین اون چه که میتوانیم در اختیار هر بنامون قرار بدیم به صورت میانگین از 10,000,000 تومان تجاوز نمیکنه. شما ببینید در یک بازه زمانی، در یک بازه زمانی سال 1388-89 شروع مرمت گنبد مسجد حضرت امام بعد از این چندین دوره با سال 1388-89 شروع شده. اتفاقا منطبق با مسئولیت عزیزان آقای مهندس بهشتی سایر دوستان بزرگوار در پژوهشگاه میراث فرهنگی کشوره، از اون زمان تا سال 1400 که تمام شده، چون تقریبا وقتی که ما مستقر شدیم بنا تمام شده بود، با اون همه حجم داربست و شیوه های غلط، ما هنوز هم شیوه های غلطی داریم در مرمت. شما ببینید بر یک بنای 500 ساله چه میزان بار رو به واسطه داربست داریم ایجاد میکنیم. حتی اینی که بتونیم یک نوآوری جدید در حوزه مرمت داشته باشیم، چون اعتبارات به ما اجازه نمیده، چون از طرفی هم با عرض کردم اون قوه متفکر جامعه یعنی دانشگاه ها فاصله ایجاد شده بین ما و اونها، به دنبال نوآوری و بدعت‌های جدید برای حفاظت و حراست بهتر، معقولانه‌تر و به صرف و صلاح‌تر رو نداریم، می‌شود این که ما هنوز بعد از سال‌ها، از زمان گنبد سلطانی خاطر جناب دکتر و جناب ده پهلوان هست که از اون زمان ما نگاهمون نگاه داربستی بوده تا به الان. الان هم باز به پیمانکار که می‌گیم، هرچند که اون چه که در مسجد امام اتفاق افتاده تماما اشتباه نیست، اما نوع رفتار رو ندیدیم. به همین خاطر ما نمیدونیم که شاید خود سازه هم بعد از اون زلزله دچار مشکل شده باشه. اینی که بیاییم فقط پوسته رو نگاه بکنیم بدون در نظر گرفتن رفتارهای بنامون هم اشتباس. بعد اشتباه های مضاعف چیست؟ اونی که ما نگاهمون پیمانیست، بایستی حتما پیمان رو در مزایده در مناقصه ی عزیزی برنده بشه، فارغ از اینی که اون توان و تخصص لازم رو دارد شروع به کار بکنه، اما در تاریخ 31/4 پایان سال مالی هم تمام بکند. همه این اشتباهات منجر میشه به این که ما در حوزه مرمت اتفاقات خوبی رو در سراسر کشور شاهد نیستیم و بر این مضاعف کنید که سایر دستگاه ها هم ما رو برای رسیدن به اون هدف والا و عالی و قایی و نهاییمون هم کمک و مساعدتی نمی کنند. شما ببینید در بقای متبرکه مساجد اوقاف چه میزان مشارکت میکنه، در بناهایی که در اختیار سایر دوستان مجموعه ها و نهادهای دولتی و نهادهای دیگه هست چه میزان مشارکت میکنه. به همین خاطر تا زمانی که به نظرم ما مردم و جوامع محلی رو دخیل ندونیم، به نوعی آشتی با مجموعه های علمی از جمله دانشگاه هامون نکنیم، نوع نگاه بودجه‌ریزیمون رو تغییر ندهیم، مطمئن باشید که ما از اینجور مشکلات به مراتب بیشتر خواهیم داشت.
آقای دکتر دهپهلوان، یه بخشیش از صحبت های آقای ایزدی برمیگشت به فاصله ای که بین دانشگاه وجود داره.
بعد منم تایید میکنم گفته های ایشون رو و بارها هم فکر کنم در سخنرانی مختلف این رو گوشزد کردم که فاصله بین دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی دانشگاهی با بدنه وزارتخانه میراث فرهنگی بسیار بسیار ناچیزه
و شما مسئولیت دارین الان در مهمترین دانشگاه کشور.
بله که حالا فکر کنم باز کردن خیلی از مسائل در اینجا شاید جایز نباشه،
صلاح رو شما میدونید،
ولی این رو میخوام بهتون بگم که خب من خیلی تلاشم بر این بود که بتونم بدنه دانشگاه تهران رو به پژوهشگاه وصل کنم ولی هنوز موفق نشدم. این ساده ترین اتفاقی که میتونست رقم بخوره.
چرا؟
به دلیل شاید بوروکراسی های اداری، به دلیل خیلی از مسائل اختلاف نظرهایی که بود. بکنم نماینده دانشگاه تهران دقیقا در همین برنامه اجرایی این تفاهم‌نامه بودن ولی خب نتونستیم موفق بشیم. به این متاسفانه ما در کشور دوچار یک سری فعالیت های جزیره‌ای شدیم. یعنی استاد دانشگاه تهران ترجیح می‌دهد که در دفتر خودش بشینه، پژوهش های کتابخانه خودش رو داشته باشه بی درد سر و بدون این بوروکراسی های اداری و گرفتاری هایی که پروژه. ببین مثال میزنم، من الان سال گذشته گفتن یه گورستانی در بوشهر داره تخریب میشه و اگه نیاید شهرداری اینجا رو صاف میکنه به نام گورستان معروف شقاب. در خرداد و تیر ماه سال گذشته من و اعضای تیمم رفتیم به بوشهر برای اینکه بتونیم این گورستان ارزش رو پیدا کنیم، اعلام بکنیم که اینجا واجد ارزشه و اینجا تبدیل به پارک و چرخ و فلک و مسائلی از این دست نشه. تمام هزینه ها رو شخصی من انجام دادم و خرداد ماه تازه پول رو واریز کردن به حساب دانشگاه و هنوز دانشگاه این پول رو به من نداده که من دستمزد کارگرام رو بدم. خب وقتی در همین مشکلات مالی که آقای جناب ایزدی هم به درستی بهش اشاره کردن این مشکلات وجود داره، شاید خیلی از دانشگاهی هم رغبتی ندارن که تو این فضاها ورود پیدا کنن. در تعاملات بین المللی ما به شدت دچار یک نگاه سطح پایینی هستیم که نمیدونم حالا واژه درستی رو واقعا که بخوام این شرایط اسفبار کشور رو در این حوزه، مثلا حوزه میراث فرهنگی و تعاملات بین‌المللی که ما میتونیم از دانش‌های روز استفاده کنیم رو داریم. یه مثال خدمتتون میزنم. من با یک مؤسسه آتش فشان پژوهی در ایتالیا با کمک همکارانم در دانشکده زمین‌شناسی دانشگاه تهران وارد پروژه‌ای شدیم که قرار بود که 30 قطعه سفال 1 سانت در 3 سانت رو ما به ایتالیا بفرستیم برای آنالیزهایی که در ایران نیست، برای اینکه بارهای مغناطیسی و نوسان بارهای مغناطیسی کره زمین رو از 5000 سال پیش تا به امروز رو رصد کنن که اینها چه نقشی میتونن در تغییرات اقلیمی و مسائلی از این دست داشته. ما 3 سال پیگیر شدیم و نتونستیم این سیقت سفال 1 در 3 سانتمون رو به ایتالیا ارسال کنید، ولی خود شما برید ببینید در همین پیجا اینستاگرامی کانتینر کانتینر آثار تاریخی ایران داره خارج میشه و پژوهشگر توان این رو نداره که نمونه هاش رو برای تعاملات بین المللیش بفرسته و این نمونه دوباره برگردن. ما هنوز با بگیم باز با شرمساری هنوز بعد از 70 سال پژوهش‌های حرفه‌ای در حوزه میراث فرهنگی در این کشور توانایی تاریخ گذاری مطلق بقایای میراثیمون رو نداریم. نمونه‌هامون رو که خارج از کشور میفرستیم هنوز نداریم. انرژی اتمی یه دستگاهی رو آورده ولی نتونسته این رو ران بکنه و خیلی از آنالیزها رو گرفته. خیلی از دستگاه‌های آزمایشگاهیمون رو در کشور داریم ولی پژوهشگران حوزه میراثمون اصلا نمی‌دونن اینا رو، اصلا اطلاع ندارن. این شبکه سازی پژوهشی علمی رو در کشور کی باید انجام بده؟ دانشگاه ها خودشون که نمیتونن وارد شن تو فضای اجرایشون. پژوهش میگم، حالا اون نکته که استاد ما مهندس بهشتی هم بهش اشاره کردن که مناقصه پذیر نیست، واقعا من بهش رسیدم.
چون
ببینید، من زمانی خب بعض مرمت موزه مقدم رو ما انجام میدادیم و در یه مناقصه یک مجری موفق شده بود که این پروژه رو برنده بشه، که اداره کل میراث فرهنگی استان تهران قرار بود این کار رو حمایت مالی رو انجام بده. خب ایشون کارش اومد و اعتراف کرد که من کارم به قولی ساختمانسازیه امروزیه، من توانایی این رو ندارم. گفتم چرا شرکت کردی؟ گفت به سفارش یکی از دوستان گفته شرکت. ما اگه کارشناسان خودمون کمک نمی کردن، افتضاحی اونجا به بار می اومد تو کاشی های قجری و صفوی که خانه تاریخی مقدم داشت. و ممکن خیلی از این پیمانکاران ما واقعا در این پروژه ها وارد شدن، همچنین در خیلی از مرمت خیلی از مناره ها و خیلی از آرامگاهی که تو سمنان بود، جاهای دیگه دیدید دیگه چه اتفاقی افتاد. اینها باید مطمئنا رصد شه. و مخلص کلام خدمتون بگم، ما هنوز در کشور نتونستیم یک آجر درست درمونی رو برای بناهای تاریخیمون تولید کنیم. خیلی جاها در مرمت همون میریم از خونه های قدیمی پهلوی اول، پهلوی دومی که در تهران خراب میکنن، آجرای قدیمیشو میخریم، میاریم ساب میزنیم، در مرمت ها ازش استفاده میکنیم. آجر جدید رو میریم میخریم، میاریم آجر فرش میکنیم، یه زمستون که میزنه همه یخبار میشن. این بحث، حالا بحث نمیدونم اون مهارت و دانش بومی و سنتی یک طرف، دانشگاه های ما هم تو این حوزه نتونستن ورود پیدا بکنن. وقتی مسئله ای رو وزارت خونه، مؤسسات پژوهشی، اداری، فرهنگی، علمی، هر چیزی که میخواید اسمشو بذارید، نتونه این ارتباط رو برقرار بکنه و این تولید مسئله ای که وجود داره به دانشگاه ها منتقل بکنه، که هنوز دانشجویان ما میرن پایان نامه هایی رو انتخاب میکنن که کمترین هزینه و دردسر رو براشون داشته باشه. آقای دکتر رحمانی هم فکر کنم شاهدن دیگه، اگه یک موضوع پایان نامه‌ای در حوزه مواد باستان سنجی باشه، در آن چنان دردسری که داره که دانشجو به هیچ وجه رغبت نمیکنه در این حوزه ورود پیدا بکنه. هم هزینه هاش، همین که ما شبکه آزمایشگاهی در حوزه میراث فرهنگی شناخته شده نیست، که من اگه میخوام رنگ یه پارچه یا رنگ یه لعاب کاشی رو در بیارم باید به کدام آزمایشگاه مراجعه کنم؟ اگه دانشگاه شهید بهشتی یه دستگاه جی سی مس داره، آیا به من خدمات میده یا من باید 6 ماه معطل شم؟ پایان نامه من یه محدودیتی دارم. ما گرفتار هم بوروکراسی داریشیم، هم جهل علمی در این حوزه هستیم، و هم بگیم که یک نوع کارشکنی که متاسفانه در این حوزه وجود داره، که فکر میکنم دیگه پرداختن به اون در اینجا جایی داشت.
خیلی متشکرم. این قصه مناقصه ها منو یاد داستان انداخت، نمیدونم واقعا واقعیه یا نه. آقای دکتر رحمانی میگفتن که یکی از همین دیگل های آنتن های بلند سازمان صدا و سیما که حالا در واقع خب نمیدونم چند ده متر چند صد متر ممکنه ارتفاع داشته باشن، رو یه بار میخواستن رنگ بکنن و میان اینو مناقصه میذارن. حالا مثلا قیمت های عجیب غریب میاد، حالا نمیدونم 200 میلیون 300 میلیون 500 میلیون قیمت های این مدلی میاد، یه نفر توی مناقصه برنده میشه با 1 میلیون تومان مثلا. بعد خب میگن خب دیگه آقا این برنده شده دیگه، بریم مثلا ببینیم چه شکلی اومده این قیمت رو داده. بند خدا اون روز موعد فرا میرسه و میاد و میگه که، میگن خب کارو شروع کن، میگه کدومه؟ میگن خب این دکل است. یه نگاهی میکنه میگه بخوابونیدش، بخوابونید تو من رنگ بزنم. حالا این مناقصه انگار یه همچین قصه ای داره، میگن بخوابونیدش.
والله خدمتتون عرض کنم که
با توجه به صحبتی که بله. هم از آقای مهندس بهشتی مطرح شد هم آقای ایزدی مطرح کردن،
ببینید من زیاد توی این موضوع مناقصه و اینا زیاد نه واردم نه کارم هست، من کارم بیشتر توی زمینه کارهای پژوهشیه.
اصلا این که حالا طبیعتاً وقتی بله، مناقصه میشه آدم های غیر متخصص میان و توی یه حوزه تخصصی که باز به تعبیر آقای بهشتی شاید ما به تعداد انگشتان یک دست نیروی متخصص نداریم، چجوری میایم مناقصه؟